ساعت 14 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. گروه داعش مسئولیت حمله به سفارت عراق در کابل را بر عهده گرفت. دختران میرحسین موسوی میگویند محصورین پیش از حصر کاملا سالم بودند. و محمود احمدی نژاد گفته های دادستان دیوان محاسبات را اشاعه تکذیب و خلاف قانون اساسی اعلام کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. خبرگزاری اماق پایگاه خبری گروه حکومت اسلامی گزارش داد که این گروه مسئولیت حمله به سفارت عراق در کابل را بر عهده گرفته است. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از پلیس افغانستان از انفجار یک خودروی انتحاری در نزدیکی سفارت عراق در روز دوشنبه در شهر کابل خبر داده است. دو مأمور پلیس که نخواستند نامشان فاش شود به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند که بلافاصله بعد از انفجار یک خودروی انتحاری در خارج از سفارت عراق در کابل مردان مسلح تلاش کردند به این ساختمان وارد شوند. تعداد مهاجمان هنوز مشخص نیست. هنوز از تلفات احتمالی این حمله هم گزارشی در دست نیست. زهرا و نرگس موسوی، دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 در گفتگو با روزنامه جمهوری اسلامی گفتند که پدرشان و مهدی کروبی پیش از حصر کاملا سالم بودند و در دوران حصر به انواع بیماری ها مبتلا شدند. دختران میرحسین موسوی به روزنامه جمهوری اسلامی گفتند که پدرانشان به بیماری قلبی، سرگیجه های مداوم، افت فشار خون و ناراحتی های استخوانی مبتلا است و مادرشان هم مشکلات جسمی متعددی دارد. زهرا و نرگس موسوی همچنین از وضعیت جسمی مهدی کروبی، دیگر رهبر معترضان به نتایج انتخابات سال 88، ابراز نگرانی کردند و گفتند که امکانات فوری برای درمان یا انتقال او به مراکز درمانی وجود ندارد. محمد حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، هم روز یکشنبه از بستری شدن دوباره پدرش در بخش مراقبت‌های ویژه در یکی از بیمارستان‌های تهران خبر داد و گفت ضربان قلب او به شدت پایین بوده است. خانواده آقای کروبی در بیانیه‌ای از آنچه تلاش نماینده وزارت اطلاعات در مختل کردن آمدان روند درمان خواندند انتقاد کردند. در خبر دیگر، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، با انتشار اطلاعیه گفته های دادستان دیوان محاسبات را مصداق مجرمانه اشاعه اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و خلاف قانون اساسی و مستوجب تعقیب قضایی دانسته است. فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات کشور، 8 مرداد گفته بود احمدی نژاد 7 حکم قطعی و در حال اجرا در این دیوان دارد که 5 مورد آن نفتی است. به گفته آقای شجاعی، فروش نفت توسط نیروی انتظامی، خرید بنزین در قبال فروش نفت خام، پرونده بابک زنجانی، پرداخت 16 میلیارد تومان به دانشگاه ایرانیان و پرونده فساد 15 میلیاردی سازمان هلال احمر از جمله پرونده هایی است که محمود احمدی نژاد و دولتش در دیوان محاسبات کشور دارند. آقای احمدی نژاد در واکنش به این اتهامات در اطلاعیه خود نوشته که تصمیم گرفته است سکوت را کنار بگذارد و به زودی اطلاعات بیشتری را از آنچه وی یک توطئه شوم خوانده منتشر کند. اما بعد از تصویب طرح تحریم‌های جدید روسیه در کنگره آمریکا، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، تصمیم به اخراج بیش از 750 دیپلمات آمریکایی از روسیه گرفته است. همکارم بنیامین سطر از مهرزاد بروجردی، کارشناس روابط بین‌الملل در آمریکا، پرسیده که تصمیم آقای پوتین برای اخراج دیپلمات‌های آمریکایی ناگهانی بوده است یا با توجه به رویدادهای اخیر انتظارش می‌رفته است.
من فکر میکنم انتظارش میرفت. ایشون به هر حال حدود 7 ماه صبر کرد نسبت به زمانی که آقای اوباما یه سری 35 نفر از دیپلمات‌های روسی رو بیرون کرد، به این امید که با روی کار اومدن آقای ترامپ بتونه رابطه بهتر بشه. ولی بعد از اینکه این لایحه جدید رو کنگره امریکا گذروند، فکر میکنم آقای پوتین به این نتیجه رسید که باید مقابله به مثلی انجام بده و حدود 60% کارمندان امریکایی رو که در روسیه کار میکنن بخواد بیرون بکنه. و این مسئله از این بابت جالب است که یک موزلی برای آقای ترامپ وجود میاره، یعنی ایشون با طرح کنگره یک دستبند سیاسی بهشون زده شده. از یک طرف اگر بخوان وتوی کنگره رو رد بکنن، یعنی که نشون دادن به آقای پوتین نزدیکتر هستن تا به کنگره خود امریکا، و از سوی دیگه اگه بخوان طرح رو بپذیرن، تحریم ها رو، این به منزله این هست که اون چیزی که تا به حال دولت ایشون تاکید میکرد برش که ما باید رابطه رو بهبود ببخشیم با روسیه خدشه‌دار میشه.
خب در صورت اخراج این 755 دیپلمات از روسیه، آیا ممکنه که دونالد ترامپ در واکنش تحریم‌های کنگره آمریکا علیه روسیه رو تشدید کنه؟
فکر می‌کنم اولا این تحریم‌هایی که الان هستن تحریم‌های سختی هستن. ببینید این تحریم‌ها به خاطر مسئله نه تنها مداخله در انتخابات آمریکا، بلکه مسئله الحاق کریمه هم بوده، مسئله نقض حقوق بشر هم در روسیه بوده. کاری که میتونن بکنن این هست که بیان و یک سری کسایی رو که در حملات سایبری روسیه مثلا دست داشتن یا فروشندگان اسلحه به آقای اسد و اینها رو بخوان در این لیست تحریم ها قرار گرفتن. اگر بخوان فرای این مسئله برن، یعنی بخواب امریکا مقابله به مصر بکنه، اون وقت این مسئله پیش میاد که آیا آقای پوتین برگ برنده دیگری هم در دست داره که میتونه رو بکنه، برای مثال از مذاکراتی که آقای مایکل فلین تا دیگران تا پسر آقای ترامپ دست داشته، آیا یه چنین کاری خواهد کرد؟ فکر میکنم با درکی که از پوتین وجود داره، ایشون وقت شناس هست و سعی میکنه آسهاش رو به موقع روی میز بگذاره.
با توجه به اینکه روسیه و ایران هر دو مشمول تحریم‌های تازه آمریکا هستند، چنانچه این تحریم ابعاد بیشتری پیدا بکنه، ممکنه در نهایت روی برجام هم اثر بگذاره؟
بله، من فکر می‌کنم که الان واقعا جای نگرانی راجع به آینده برجام هست. اگر واقعا آقای ترامپ بتونه شرکای اروپایی خودش رو قانع بکنه، که البته کار بسیار سختی هست، برای مثال خود روسیه هم که با ایران در یک ردیف قرار گرفته نامش در این تحریم ها و یکی از اعضای مهم گروه 5 به اضافه 1 بود، که خب میگیم اونها مخالفت خواهند کرد. اما اگر آقای ترامپ که همیشه یک نوع به اصطلاح سورپرایز داشته برای جامعه بشری، اگر بخواد دوباره چنین کاری را انجام بده، اون وقت میشه فهمید که هم روسیه مخالفت خواهد کرد با تحریم‌های بیشتر ایران و همین که همکاریشون در رابطه با سوریه مورد مناقشه قرار میگیره.
تقابل. من یه سوال از شما میکنم مردم. قلم شکسته و دهان بسته.
آقا جان، تو کشورهای دیگر به این مسئله توجه میکنن.
نگرانید؟ ناراحتید؟
تقابل رهبر دوم و رئیس جمهور هفتم.
یه نکته دیگر این است که ما از ادبیات سیاسی دشمن استفاده نکنیم. من اینو تأکید میکنم.
چرا آدرس غلط به مردم میدید؟
از زمانه هم مینالن. زمانه رو کی میسازه آقا؟
در مستند رادیویی تقابل با وحید پوراستاد همراه شوید.
بعضیا نمیدونم چرا ماشین دودی ان، همونجوری که حرف میزنن دود پخش میکنن.
اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات میگوید سرور تلگرام به ایران منتقل شده و CDN یا شبکه انتقال محتوای تلگرام هم در حال نصب است. با این حال مدیر عامل شبکه تلگرام این خبر را رد کرده است. محمود واعظی وزیر ارتباطات گفته که برای کانال‌های پرظرفیت و کانال‌هایی که مراجعه زیادی داشتند سرور به ایران منتقل شده و شبکه انتقال محتوا هم در آنجا نصب خواهد شد. با این حال پاول دروف مدیر عامل شرکت تلگرام روز یکشنبه اعلام کرد که هیچ یک از سرورهای این شرکت به ایران منتقل نمی‌شود. در همین زمینه آزاده اسدی همکارم در گفتگو با امیر رشیدی متخصص امنیت سایبری و تحلیلگر داده‌ها در نیویورک نخست از او پرسیده که اساساً چرا تلگرام محل بحث جدی است و از چندی پیش سیبل دعوای برخی از مسئولان ایران شده است.
از زمانی که تلگرام وارد ایران شد، به دلیل اینکه بالغ بر 40-45 میلیون کاربر در ایران داره و ضریب نفوذش بسیار بالاست، نه فقط در شهرها، حتی در روستاها متفاوت هست با سایر شبکه ها و وبسایت هایی که هست. بنابراین خیلی مهم هستش که دولت ها، حکومت ها بتونن روی اطلاعاتی که داره در این سطح پخش میشه نفوذ داشته باشن. برای همین دولت ایران، حکومت ایران در مجموع طی سالهای گذشته خیلی تلاش کرده که به شکل های مختلف بتونه روی این ابزار نفوذ پیدا کنه و سیاست‌های خودش رو اعمال بکنه. هر از گاهی ادعاهایی می‌کنه و بعد از اون ور تلگرام تکثیرش می‌کنه این ادعاها رو. ولی خب ما تا امروز دیدیم که قسمت مربوط به CBN‌هاش در واقع از طرف خود تلگرام هم تایید شده. فعلا تلگرام خیلی محکم وایساده و میگه که اطلاعات کاربرها رو با دولت ایران به اشتراک نخواهد گذاشت.
ولی همونطور که گفتید آقای رشیدی، بحث CDN مطرح شده. فرق CDN و سرور چه است؟ از اونجایی که وزیر ارتباطات گفته سرورها منتقل شده به ایران.
سرور یک کامپیوتری هستش که با این فرقی که منابع قوی‌تر و بیشتری داره، CPU قوی‌تری داره، سیستم عامل قوی‌تری داره. چرا بهش میگن سرور؟ به خاطر اینکه به این کامپیوتری که قوی‌تر از بقیه از این کامپیوترها هست که تو خونه‌های ما هستش، بقیه کامپیوترها میتونن وصل بشن و سرورشون بکنه، در واقع خدمات بده بهشون. بنابراین شما هر کامپیوتری که بتونی ازش یک سری خدمات مشخصی رو تحت یک پروتکل‌های مشخص اینترنتی دریافت بکنی، میتونیم بهش بگیم سرور. ما میتونیم سروری داشته باشیم که اطلاعات با یک بانک اطلاعاتی توش ذخیره بشه، میتونیم سرور داشته باشیم که وبسایت روشه مثل وبسایت رادیو فردا، میتونیم سروری داشته باشیم که مثلا CDN هستش. بنابراین همه اینها به نوعی سرور هستن. در مورد تلگرام تا اینجایی که خودشون گفتن، ما میدونیم که اینا دو نوع سرور دارن، دو نوع کامپیوتر دارن که به مردم خدمات میده. یک نوع اونها اطلاعات کاربرها رو، متن پیام‌هایی که با هم رد و بدل میکنن، گروه‌هاشون که به صورت خصوصی هست رو داره نگهداری میکنه، که بر اساس گفته تلگرام این نوع اطلاعات در کامپیوترها یا سرورهای نگهداری میشه که در اروپا هستش. یک نوع دیگه از سرور داریم، خدمات دهی توسط این کامپیوترها رو داریم که بهشون میگن CDN، Content Delivery Network، شبکه تحویل محتوا، که این شبکه ها برای افزایش سرعت تو نقاط مختلف دنیا وجود دارن. کارشون هم این هستش که نه محتوای پیغام های کاربرها، بلکه محتوای مالتی مدیا مثل عکس، مثل ویدیو، مثل فایل های صوتی که حجمشون زیاد است و دریافتشون نیازمند زمان هست، اونها رو نگهداری میکنه. تلگرام میگه من اطلاعات کانال های عمومی که بالای 100,000 کاربر دارن رو برای ایران توی این سرورها نگه میدارم که داخل ایران هستن، توی این سرورهای CDN. بنابراین محتوای پیام های کاربرها، چت بین دو نفر، پیام هایی که تو گروه های تلگرامی خصوصی انجام میشه، اینها در ایران نیست بر اساس ادعای تلگرام.
ولی از اونجایی که آقای واعظی گفته سرورها منتقل شده، CDN ها در حال نصب هست.
سرورهای CDN، کامپیوتری که خدمات CDN میدن، خود تلگرام هم تایید کرده که اینها الان در ایران فعال هستن. تو بیانیه‌اش تلگرام این رو تایید کرده. چیزی که آقای واعظی ادعا میکنه و تلگرام تکذیب میکنه، اون بخشی از سرورها یا کامپیوترهای خدمات دهنده ای هستن که محتوای گفتگوی کاربرها، چت‌های خصوصیشون، گروه‌های تلگرامی خصوصی که در دسترس نیستش، در دسترس عموم نیست. آقای واعظی داره ادعا می‌کنه این بخش از اطلاعات در ایران هست و تلگرام داره تکذیب می‌کنه، میگه نه، این بخششو من تو ایران نگهداری نمی‌کنم، این بخششو دارم خارج از ایران نگهداری می‌کنم. قبلا هم گفته بودن که این CDN ها ایران نیست، ولی بعد تلگرام تایید کرد که ایرانه. ما نیازمند یک شفافیت از هر دو طرف هستیم. هم از سمت تلگرام شفافیت بیشتری باید وجود داشته باشه، هم از سمت ایران. یعنی تلگرام باید بتونه که به صورت مستمر و دقیق به کاربراش گزارش بده که دولت ایران چه درخواست‌هایی ازش داشته و اینها چه پاسخی بهش دادن. این کار عجیبی هم نیست. همه شرکت‌های کامپیوتری دنیا، گوگل، یوتیوب، توییتر، فیسبوک، مایکروسافت، اپل، همه اینها این گزارش شفافیت منتشر می‌کنن و به کاربراشون توضیح میدن.
در واقع این سیاست تلگرام هست که یه همچین رویه غیر شفافی رو در پیش گرفته، درسته؟
دقیقاً. برای همین خب نگران کننده است. تلگرام متاسفانه شفاف نیست. تلگرام بیانیه‌هایی که میده همش دو پهلوه. یعنی همین هفته پیش هم دو تا بیانیه دادش پاول داوروف، تو توییتر جواب داد و همش دو پهلوه. یعنی مثلا حتی CDN اول تایید نکرد. این عدم شفافیت سمت تلگرام باعث میشه که این شایعات و این عدم اعتمادی بیشتر بشه.
امیر رشیدی متخصص امنیت سایبری در نیویورک بود. اما علی مطهری نایب رئیس مجلس ایران میگوید شهرام ناظری و وزارت ارشاد باید به خاطر لغو کنسرت او در قوچان و خسارت مالی و روحی که به مردم و گروه زده شده از دادستان این شهر شکایت کنند. روز جمعه کنسرت شهرام و حافظ ناظری در قوچان در استان خراسان رضوی به دستور دادستان این شهر لغو شد. پس از آن خبرگزاری ها اعلام کردند که شهرام ناظری به علت فشار و خستگی در بیمارستان بستری شده است. دادستان قوچان ایرادهای محل برگزاری کنسرت، از جمله عدم گنجایش سالن برای 2000 صندلی، وجود تنها یک سرویس بهداشتی و آتش‌زا بودن خروجی سالن را به عنوان علت لغو کنسرت اعلام کرده است. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر و گزارش. برای دیدن خبرهای بیشتر وبسایت رادیو فردا و صفحه فیسبوک رادیو فردا در اختیار شماست. در اونجا میتونید خبرها و گزارش‌های ما رو دنبال کنید. تا 15 دقیقه دیگر سرخط چند خبر مهم.